کوچک و این مهارت‌های نرم برای ما ارسال کنید.
قصه کار و داستان‌هایش تا بگوییم و بشنویم و از هم بیاموزیم و خستگی در کنیم. شب آفتاب.
خب ممنونم که همین الان شنونده ما شدید و دارید شب آفتابی رو گوش میدید. داریم با سرکار خانم مهندس زهرا زالی کارآفرین در حوزه مواد غذایی سالم و جناب آقای دکتر مسعود شهری کارشناس کسب و کار در مورد نقش مهارت‌های نرم در موفقیت کسب و کارهای کوچک و بعضن خانگی صحبت میکنیم. تا الان خیلی صحبت‌های جذابی شده، به خصوص تفکر نقاد و کاربردش توی پیشبرد کسب و کارم. 3367 خدا رو شکر گوره پیامکه و منتظر هستیم صدای گرمتون هم از طریق 2265-2525 بشنویم. اما یه سری من بزنم به پیامک ها ببینم که چه خبره. بله میگن که صداتون توی شهر ما زیاد خوب نیست، ایشالله که به زودی درست بشه و بتونید ما رو بشنوید. اما از طریق ایران صدا و سایت یا تارنمای رادیو اقتصاد هم میتونید برنامه رو بعداً بارگیری یا دانلود بفرمایید. متشکرم از شما. خب کاش ما همین لذت را زندگی کنیم و بدونیم که چرا خیلی از کشورها توی همین مشاغل خانگی خیلی پیشرفت کردن. خیلی موضوع مهمیه، من اینجا بنویسم که یادم باشه مطرح کنم. الگوی کشورهای موفق در این حوزه رو، خیلی نکته خوبی بود همین ابتدای برنامه به ما یادآوری کردید آقا حمید، ممنونم از شما. چه جالب، گفتن که محصولات کارگاه خواهران زالی خیلی عالی، با یک بار خرید مشتریشون خواهید شد. خانم یا آقای طاهری از مشتریان قدیمی خانم زالی، چقدر خوب، چقدر عالی که از شنوندگان ما مشتری شما هم هستن. اتفاقا میخواستیم با خانم زالی شروع کنیم این بخش دوم رو و ازشون بپرسیم که دو تا چیز خیلی کوتاه رو میخوام ازتون کوچولو بپرسم و برای من خیلی جذاب و مشتاقم که بشنم. کنجکاوم. سکا خانم زالی، شما و خواهر محترمتون روز اول، خارجی روش میگم ویژن، من میگم چشمنداز، اون ویژن و مأموریت و رسالت و چشمندازی که برای کار یا کسب و کار کوچک خانگیتون میدیدید رو میتونید بر ما تصویر کنید الان؟ اون چه انگیزه‌ای به شما داد که شما دو خواهر شروع کردید و گام برداشتید و همه این سختی‌ها رو به جون خریدید؟
ببینید، ما اون در واقع هدفی که ابتدای کارمون شروع کردیم بیشتر در واقع معرفی، ارائه و یه در واقع سهل کردن این موضوع بود که ما بیاییم سبک زندگی سالم اول برای خودمون، اطرافیانمون و بعد برای جامعهمون ارائه بکنیم. این در واقع هدف ما اولش سالم سازی سفره اون آدمایی بود که کنار ما بودن. بعد که دیگه یه ذره کار ادامه پیدا کرد، بعدش دیگه اون در واقع چشمانداز ما، اون هدف بزرگتر ما این بود که ما، یعنی اول خیلی به کارآفرینی فکر نمی کردیم،
اول مشکل خودتون بعد اطرافیان.
دقیقاً.
یعنی کارآفرینا اصولا هم همینطوری شروع میکنن، یه دغدغه‌ای دارن، دغدغه شما این سالم سازی سفره.
دقیقاً. یعنی واقعاً یکی از چیزایی که هر جامعه و به خصوص جامعه ما الان خیلی بهش احتیاج داره اینه که سلامتی مهمترین رکنه برای هر آدمی، برای هر جامعه، و یکی از اون چیزایی که خیلی برای زندگی سالم و برای سلامتی اهمیت داره خب مطمئناً طبیعتاً تغذیه سالم.
بله.
ما ابتدا برای با این دغدغه شروع کردیم و بعد که شروع کردیم دیگه افتادیم اصلا وسط داخل کار، دیگه اون علاقه و اون در واقع هدف
کار شما رو جلو
بود. دقیقاً بعد دیگه کارآفرینی بود، یعنی هی همش دوست داشتیم که خب حالا امسال مثلا ما یه نیروی دیگه به نیروامون اضافه بکنیم. الان هم خیلی سختی داره، همونطور که آقای دکتر فرمودن واقعا سخته، یعنی کاری که هیچ حامی نداشته باشه و اون هم توی این شرایط اقتصادی که هیچ ثباتی هم واقعا وجود نداره.
شما توی تهران مستقر هستید؟
بله بله.
یعنی هم کارگاهتون، بله. هم محصولات از تهران به جاهای دیگه.
بله.
به تمام ایران شما دارید؟
نه،
محصول.
ما چون که محصولات بیشتر محصولاتیه که حالا شاید ظرفیت اینو داشته باشه که حالا به جاهای دیگه هم ارسال بشه، ولی خب این محصولات به جهت اینکه حالا خب خراب شدنیان، محصولات خونگی، محصولاتی هستند.
بله.
که خب هیچ مواد نگهدارنده در تولیدشون استفاده نمیشه.
بله.
شرط نگهداری خیلی سختی رو دارن تقریبا، و بیشتر هدفمون جامعه، هدفمون تهران.
و دومین سوال من، بزرگترین چالش شما و خواهر در ابتدا و اگرم چالش های بزرگی رو از سر گذروندین، برای جوانایی که الان دارن ما رو میشنون و تازه میخوان شروع کنن بدونن که ممکنه چه چالش هایی سر راهشون باشه، بخصوص توی کسب و کارهای خانگی و کوچک؟
ببینید، شاید بگیم مسائل اقتصادی، اما به نظر من شخصا، هم من و خواهرم، به نظر من سرمایه و مسائل اقتصادی شاید چالش اصلیه نباشه.
خب
چالش اصلیه همونطور که آقای دکتر فرمودن واقعا اینه که یه روحیه تلاشگر داشته باشی، پشت کار خیلی زیاد داشته باشی، از خطر کردن نترسین و صبور باشین. این صبور بودن خیلی خیلی مهمه.
درسته.
و وقتی که واقعا این که توانایی حل همین الان مثلا یه اتفاقی افتاده توی کارگاه، یهو مثلا داری یه مسئله تولید میکنی، یهو یه دستگاهی خراب میشه، شما باید همون لحظه بتونی سریع این رو رتق و فتقش بکنی، چجوری الان مدیریتش بکنی که هم بتونی از یه ضرری جلوگیری بکنی، همین که اون محصولت که می‌خواستی به اون کیفیتی که می‌خواستی تولید بشه. اینا همه خب یه شاید از بچگی، شاید از دوران مدرسه، یه سری مهارت‌های حل مسئله رو واقعا آدم باید
یاد گرفته باشه
تا اون لحظه بتونه که یه سری کارا رو خودش سری مدیریت بکنه، زمانش رو مدیریت بکنه.
این مدیریتی یه چالش خیلی بزرگیه که ممکنه سر راه هر کارآفرینی باشه، به خصوص حالا چه کوچک باشه چه بزرگ. اتفاقا از صحبت‌های شما سرکار خانم زالی میخوام وام بگیرم و گفتگومو با آقای دکتر ادامه بدم که آقای دکتر، به قول سرکار خانم مهندس زالی، ما تاب‌آوری داریم، پشتکار داریم، مدیریت هم می‌کنیم، صبور هم هستیم، یه محصولی با کمک دوستان و همکارانمون به بار می‌شینه و آماده میشه بر فروش. تازه اونجا اول کاره و می‌خوام مهارت‌های نرم رو بیاریم بزنیم بغل این کار، این پشتکاره و این محصولی که خودمون بهش ایمان داریم، و حالا تازه ارتباط با مشتری یا چگونه بفروشیم و احتمالاً رقبا که چون حوزه غذایی هم هست قطعاً خیلی زیاده، چجوری میتونیم این مرحله دوم رو به سلامت ازش عبور کنیم با کمک از مهارت نرمی که امروز میخوایم، یعنی امشب میخوایم راجع به صحبت کنیم؟
درسته. اگر بخوام تو یک کلمه پاسخ شما داده باشم و بعدش بهش توضیح ادای کنم، بسترسازی. ببینید، یکی از دلایلی که این شنونده عزیزمون هم بهش اشاره کردن که کشورهای دیگه ممکنه موفق تر باشن در واقع کسب و کارهای خانگی و توسعه کسب و کارهای خانگی، ایجاد بسترهای کمک کننده است. نه لزوما اون کلمه حمایتگری که ما مربوط به دولت یا حکومت و اینها می‌بینیم، نه، اون یه بحث جداگانه ایه که اینجا واردش نمیشیم. داریم راجع به یک سری بستر صحبت می‌کنیم، به عنوان مثال بسترهای بازاریابی دیجیتال، که اگر کسی یک محصولی رو در یک زیر زمین منزلش تولید کرد که ارزش فروش داشته باشه، آیا این بسترش وجود داره؟ اگر وجود نداره، من چجوری میتونم بسترسازی براش بکنم؟ به عنوان مثال، من الان میخوام بازاریابی بکنم. اگر یک گوشه ای از بازاریابی رو بخوایم بهش اشاره کنیم، بازاریابی دیجیتال یا بازاریابی بر پایه اینترنت بهش میگن. خب الان بسترش وجود داره، من میتونم الان در سایت ها، در تارنماهایی به قول شما،
یا سوشال مدیا
شبکه های اجتماعی وجود داره که من بخوام اینو تو اون شبکه ها و تو اون کانال ها و تو اون سایت ها ارائه بکنم، یا اگر نداره، یا من اگر بازار یا بی دیجیتالم این بستر براش فراهم نیست، یا اون بستری که فراهم هست مناسب کسب و کار من نیست و در واقع توی اسکیل اندازه کسب و کار من نیست، یا خیلی بزرگتره یا متاسفانه خیلی کوچیکتره، خب من باید بسترسازیشو انجام بدم. اینو فقط به عنوان مثال عرض کردم. اون چیزی که مهمه برای این که ما بخوایم بازاریابی و فروشمون رو در محصولات خانگی شروع بکنیم، با توجه به مهارت‌های نرمی که موضوع بحث امروزمون هست، اون چیزیه که ما بتونیم با ایجاد ارتباطات مؤثر بتونیم حل مسئله بکنیم در ایجاد بستر سازی. بتونیم یک بستری فراهم بکنیم، بستر بازاریابیه، بستر فروشه، بستر ارتباط با مشتریانه، بستر اصلا یه مشتری میخواد زنگ بزنه به ما یه چیز دریوری بگه یه بله. من اشتباهی کردم، بالاخره بیزینس کوچیکه دیگه، بالاخره اتفاق میفته
بله.
اصلا میخواد انتقاد درستم بکنه بله. ها انتقادیه که مثلا بله. محصول ما واقعا ایرادش، آیا اصلا این بستر وجود داره؟ من اگه چیکار کنم؟ تلفن بذارم، سایتمو بذارم، شبکه اجتماعیمو بذارم و این کسی هست، بستری هست که به عنوان یک حمایت بیاد به من کمک بده من این کارو انجام بدم. اگر بخوایم در پرانتز مهارت نرم بهش اشاره بکنیم، در واقع حل مسئله ارتباط مؤثر در ایجاد یک بسترسازیه برای اینکه بتونیم مسائلمون رو باهاش پیش ببریم.
خب خیلی ممنونم سرکار خانمزالی. یه یادداشت به نظرم بردارید، یادمون نره این پیامکی که اومده، لطفا از خانم مهندس سوال کنید قیمت محصولات ایشون با محصولات صنعتی و کارخونه ای چقدر تفاوت داره. خیلی تفاوت فاحشی داره یا خیر؟ ممنون، حتما بهش میپرسیم دوست عزیز. اما میخوام از سرکار خانم مهندس زالی بزرگوار یه سوال کلیتر با توجه به مهارت‌های نرم و محصولی که دارن بپرسم. سرکار خانم، قطعا توی حوزه مواد غذایی رقیب و رقبا خیلی زیاد هستن. من میخوام ببینم شما چه شکلی با این کلمه سالمی که در انتها گذاشتید یه ذره گوی رغبت رو در میدان رو بودید از رقبا، یا کارهای دیگه هم کردید برای اینکه عقب نمونید از رقابتی که خیلی هم تنگاتنگ و فکر کنم اقیانوسش هم قرمز باشه تو مواد غذایی؟ نه کاملا درسته. چه کردید؟
خب توی همین بحث مواد غذایی سالم هم خیلی رقبا زیاد هستن.
بله.
وقتی که بخوایی که بازار رو به دست بیاری، خب مطمئنا باید یه تفاوت‌های با رقبات داشته باشی. حالا اون تفاوت خب مهمترش تو کیفیته، که خب باید کیفیتت بالاخره با اون تولید محتواهایی که داری و با اون توضیحاتی که مشتریانت میدی و همینطور مشتری محصولی که مصرف میکنه خب متوجه اون تفاوت کیفیته میشه. و از طرف دیگه خیلی توی ارتباط با مشتری این هم خیلی مهمه که
بله.
احترام بذاری به مشتری، حقوق مشتری رو رعایت بکنی، این که خب مثلا شاید خیلی جاها مثلا همیشه میگن که حق با مشتریه، واقعا هم همیشه خیلی جاها ما شاید 90% یه وقتای انتقادهایی که مشتری ها به ما دارن ما تو 90% مواردش حق رو به مشتری میدیم، ولی اون همدلی کردنه، این که خودت رو جای مشتری بذاری.
راجع به بستر سازی آقای دکتر گفتن، اتفاقا بستر صدای مشتری شما سوال بعدی منه. ببینید یه مثال میزنم، فروشگاه‌های آنلاین آقای دکتر دیگه خیلی زیاد شدن دیگه، از اون کدومش رو انتخاب کنیم؟
بله.
اما دارن تو این اقیانوس قرمز جوری شونه به شونه هم رقابت میکنن که من مشتری رو من خیلی مثال زدم اینو رو آنتن بازم میگم چون خیلی مهم و جذابه برای اونایی که میخوان تازه شروع کنن یا اونایی که شروع کردن ولی بستر صدای مشتریشون زیاد خوب نیست. یکی از اینها واقعا کاری میکنه که حالا اسمم نمیتونیم بیاریم، که تو چاره ای نداری که از این خرید کنی، انقدر تو رو مشعوف میکنه، فراتر از مشعوف شدن با تو برخورد میکنه که اصلا به برندهای دیگه نمیتونی فکر کنی. چرا؟ چون وقتی یه ماستی میاد در خونت اینترنتی و یه ذرش حتی ماستم نریخته ها، اون آلومینیوم روش، زرورق روش یه ذره سوراخ شده و زنگ میزنی، اولا که با اولین زنگ اون خانم یا آقا بر میداره صدا مشتری، دو میگه اصلا نگران نباش کل پول ماستو میریزم به کیف پولت، یه دونم الان برات میفرستم، اونو بخور نوش جونت. یعنی چجوری امتیاز میدن؟ حالا این فقط یک مثال بود،
مشتری باید حس خوبی بگیره.
دقیقاً این خیلی بستر
از ارتباط با ما باید حس
همون
خوبی بگیره.
مهارت های نرم میتونه باشه دکتر؟ نه
بسیار، مجموعه احترام
بسیار. ما داریم با جناب آقای دکتر مسعود شهری کارشناس کسب و کار و سرکار خانم مهندس زهرا زالی کارآفرین حوزه مواد غذایی سالم با موضوع نقش مهارت های نرم در موفقیت کسب و کارهای کوچک و وزن خانگی در شب آفتابی امشب صحبت.
شب آفتابی.
این صدایی که میشنوید صدای اسفند نیست که ما البته براتون اسفند دود میکنیم که سرسلامت باشید همیشه، ولی این صدای پلاستیک لواشک های خانم مهندس هستن که خونگی تولید شده. جاتون خالی دلتون نخواد دارم سعی میکنم بسته بندیشو باز کنم. یه دونه انتقاد بکنم هم الان خانم مهندس، پلاستیک روی لواشک با پلاستیک زیری نباید منطبق باشه، که من انگشتم یه دونهشو بگیره، یعنی اندازش یه دونهشو بگیرم بکنم سری، چون من بزاقم ترشح شده و نه الان کنده شد، داشتم درگیر شد. ولی جاتون خالی چقدر خوشمزه است. میدونید خوبیش اینه که سالمه و خونگیه و ما یاد مدرسه میافتیم.
خیلی تفاوت بین لواشکی که سالم تولید میشه با به خصوص تو بحث حالا لواشک، واقعا
داشتین با آقای دکتر سوال که یک واژه خلع شنیدم، چی چیه این پخت در خلع؟
نه خب یه سری محصولات شرکتی هستن که مثلا مثل همین روپا
شما بفهمید من لواشک میخورم دهنه تو آب نفته بفهم
روب ها رو مثلا خب محصولات شرکتی دیگه پختشون تحت خلأه، بعد با دمای پایین پخته میشه و خب حالا شاید یه امتیازی باشه برای محصولات شرکتی، اما خب محصولات خونگی خب رنگ افزودنیه، غیر مجاز، نمیدونم نگهدارنده، اینها خب ندارن به هیچ عنوان. البته خونگی هم داریم واقعا تا خونگی، یعنی مصرف کننده ها باید خیلی دقت بکنن که هر محصول خونگی، هر محصولی که بازه، هر محصولی که در واقع داره به عنوان فله به فروش میرسه، این محصول نمیشه بهش گفت محصول خونگی سالم. ممکنه محصول خونگی باشه اما خب متاسفانه مواد نگهدارنده داخلش استفاده شده باشه یا رنگ یا افزودنی های غیر مجاز داخلش استفاده شده باشه. و یکی دیگه از ویژگی هایی حالا به خصوص تو بحث روب، روب میوه ها، اینه که اون مواد اولیه خب کیفیت مرغوب داشته باشه. حالا همین لواشک ها رو ببخشید مثلا همین لواشک ها رو ما با آلوهای مرغوب بسیار عالی که مثلا میاریم به عنوان میوه مصرف میکنیم با همون حاصل
میکنیم. میگه چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است، ولی چون اینجا رادیوه و شما نمیدونید من چه طعم خوشمزه ای از این لواشک ها الان تجربه کردم، خب بعد بیانش کنیم. دو تا پیامکم که اینجا بود از غیب رسید، من تایید میکنم، البته یک شانس جواب ندیم. اون دوستی که گفت من از مشتریان پر و پا قرص محصولات خواهران زالی هستم، من هم همین الان با این لواشک خوشمزه‌ای که خوردم، البته هنوز پوستش رو یک شو نکندم، یک شو کندم، آن طعم‌های مختلف هم داره، گوجه سبز، آلبالو، دیگه چی؟
آلو شابلون، آلو قطره طلا.
فشارم میفته برای هم نمیخورم چون تو باید بتونم اجرا کنم. خام زدیم پیمک دوم جواب دادید، یادم نیست که محصولاتتون با محصولات کارخونه چقدر تفاوت قیمت داره؟
قیمت خب طبیعتا وقتی که تیراژ تولید پایین تره خب قیمت
نمیتونید زیاد تفاوت،
نمیشه از لحاظ قیمت رقابت کرد با محصولات شرکتی.
بله
خب مهمترین ویژگی به نظر من با محصولات شرکتی کیفیته. کیفیت
اصلا کیفیت که بالا باشه ما هر قیمتی رو پرداخت میکنیم چون خیالمون از محصول و کیفیتش راحته. اما میخوام از آقای دکتر بپرسم که چی کار کنیم که کسب و کارهای کوچک و خانگی، حال نمیگم بتونن رقابت کنن، اما اون بستره رو چه شکلی میتونیم فراهم کنیم، به خصوص با مهارت‌های نرمی که موضوع امشب برنامه هست در رادیو اقتصاد و شب آفتابیش، و خیلی دوست دارم اون هوش اجتماعی رو بیشتر بشکافید بر ما که واقعا کسب و کاری که نمیتونه از یه سری لحاظا با کارخونه ها رقابت کنه، توی مهارت‌های نرمش چه اتفاقای جذابی میتونه.
حتما عرضم به خدمتون که من سوال اولم اینه که اولا که بابت پذیراییتون ممنون، بسیار خوشمزه و جذاب،
خیلی خوشمزه،
حتما باید اینو گفت. ببینید من به نظرم اصلا در حوزه قیمت مقایسه این دوتا محصول، گرچه محصولات خیلی به هم شبیه هم،
بله،
اما از نظر شبکه تولید، شبکه توزیع و شبکه تأمینشون این دوتا محصول کاملا با هم متفاوتن. به خاطر همین حوزه رقابتشون جام زنده دارن، اصلا حوزه قیمت نیست. یعنی ما باید حتی انتظار داشته باشیم به خاطر اینکه داریم یک محصول سالم، محصول در واقع دست ساز و آفریده، یک نفر کاملا به این محصول واقف بوده از لحظه‌ای که مواد اولیه تامین شده تا لحظه‌ای که به دست مشتری رسیده، قطعا باید هزینه بیشتری پرداخت بکنیم.
بله.
همه جای دنیا استانداردش هم همینه که من وقتی یک محصول دستساز رو میخرم بله. با یک محصول کارخانه‌ای کاملا باید هزینه
این فرهنگ مشتری و مصرف کننده باید بره
کاملا باید بله. یعنی ما باید حوزه رقابتیمون رو در حوزه اطلاع رسانیمون انجام بدیم یعنی ما باید بریم در حوزه اطلاع رسانی رقابت بکنیم با اون چیزایی که محصولمون باهاشون شبیه در واقع اونا شبکه تولیدشون با ما فرق میکنه و اونجا رقابت بکنیم به مشتریمون آموزش بدیم این چیزی که شما دارید میخرید از لحاظ ماهیت محصول متفاوته با اون چیزی که در کارخانه داره تولید میشه درسته ما به هر دوش میگیم مثلا لواشک به هر دوش میگیم روب بله. ولی این دوتا واقعا دوتا روب شبیه هم نیستن که ما بخوایم از نظر ویژگی های محصول با هم مقایسه شون
دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه هر دو جانسوزند اما
این کجا و آن کجا
آن کجا بسیار عالی من یک کوچولو از خانم مهندس زالی بپرسم که شما تقریبا 80 نوع محصول دارید درسته که توی حوزه حالا قیمتی و به شما عرض کنم فروش ممکنه که زیاد نتونید مانو بدید اما توی مدیریت فروش این 80 نوع محصول که خب کم هم نیست دوچار چالش نشدید چه شکلی مدیریتش میکنید؟
خیلی سخته خب. واقعا من و خواهرم خیلی حتی به خصوص تو فصل تابستون چون بله. خیلی از محصولات ما فصل تولیدشون فصل تابستون
بله.
خیلی وقت تابستون ما از 5:30 صبح شروع به کار میکنیم بله. یه وقتایی مثلا تابستون گذشته ما یه وقتایی شب هم کارگاه میخوابیدیم یعنی واقعا تولید کردن این همه تعداد محصول خب دمست. کار خیلی سختیه ولی دیگه با زمان بندی یعنی ما قشنگ مثلا از فروردین که میشه یه لیست داریم هر سال که آقا مثلا الان اردیبهشت باید این محصول تولید بشه خرداد این محصول با توجه به فصلی که اون محصول وارد بازار میشه این محصول تولید میشه تا دقیقا ما اواخر آبان شاید یه برنامه خیلی فشرده‌ای داریم که هر هفته کدوم محصولات باید تولید بشه بعد نگهداری اینها چون محصولات همه باید توی سردخونه نگهداری بشه بله. نگهداری اینها و بعد دیگه در بالاخره به مرور بسته‌بندی و فروششون انجام میشه
یه تصویرسازی میخوام بکنم خیلیاتون توی این حوزه به نظرم سردمدار بودن اون بانویی که توی خونه اول آشپزی می‌کردن بعد یه برند خاصی هم شد نامش رو که نمیتونیم ببریم بعد به یه جایی رسید که تا 6 ماه بعدش انقدر ادارات و سازمان‌ها اونا پر بود یعنی میدونست کارمندانش باید تا 6 ماه بعد این غذاها و این سرویس‌ها رو به مخاطب بدن به مشتری بدن برای شما این اتفاق افتاده یا قراره بیفته؟
انشاءالله قراره بیفته
یعنی پیش بینیتون این هست که این اتفاق چون میدونید برای منابع انسانیتون هم خیلی مهم و جذاب خواهد بود که
بله.
این اتفاق بیفته
ما اتفاقا وقتی که سفارش همون زیاده بیشتر از خودمون همکارامون خوشحالن ذوق میکنن مثلا شب عید و اینها که مثلا خب سفارش ها خیلی بیشتر بود اسفند ما قشنگ یه شور و یه هیجان خاصی برای همکارامونم بود و خب ما هم خوشحال تریم هر وقت هر چقدر که فروشمون بیشتر باشه ما میتونیم که آدم جدیدی بیاریم کنار خودمون و کارگاهمون ظرفیت اینو داره الان کارگاه ما ظرفیت اینو داره که تولید ما خیلی بیشتر از این
یعنی هنوز با ظرفیت کامل جلو نمیریم
نه خیلی ما هنوز با ظرفیت کامل جلو نمیریم بله ما خدا رو شکر تونستیم که یه ظرفیت سازی و بستر سازی خوبی رو انجام بدیم که حالا انشالله یه موضوعی که هست اینه که خب هم من هم خواهرم بچه های کوچیک داریم من 3 تا بچه دارم که الان کوچیکشون 5 سالشه و دخترم که بزرگتره 13 سالشه و این چند سالی که حالا ما شروع به کار کردیم و خواهرم یه دختر دارن که امسال کلاس اوله این چند سالی که ما کارمون شروع کردیم شاید اصلی ترین وظیفه ما اون بیشترین وقتی که داشتیم در طول شبانه روز رو باید صرف مادری می‌کردیم یعنی ما دوتا مادر بودیم دوتا همسر بودیم که در کنارش داشتیم یه کار رو انجام میدادیم
ببخشید خیلی نکته خوبی رو گفتید همسرانتون هر دو متأهل هستید یعنی بله. شما و خواهرتون هم متأهل هستن
بله.
همسرانتون چقدر نقش دارن توی این پیشرفتی که دارید انجام
اتفاقا خوب شد که شما فرمودین حالا من خودم تو ذهنم بله. داشتم که حتما اینو بله. عنوان بکنم پشت خانم های موفق آقایینی بودن که خیلی حامی بودن
خدا
و سعی کردن که همیشه دلگرمی بدن به مثلا من همسر هم همسر من و هم همسر خواهرم هر جایی که به کمکشون احتیاج داشتیم چون خب اونها هر دو نفر شغل خودشونو دارن و خیلی تو کار ما دخالت
شغلشون یه چیز دیگه
است
میتونیم بپرسیم تو چه حوزه‌ای هستن
شوهر خواهر من که نظامی هستن،
بله.
همسر من هم که کارمند هستن و کار اداری دارن.
کاری یعنی هیچ سنخیتی با کار شما و خواهر نه.
اصلا نه. ولی واقعا همیشه پشتبان ما بودن.
یه مثال ملموس بزن.
مثلا ما جابجایی کارگاه داشتیم.
خب اساس
بیشتر کارا رو آقایون انجام میدادن. مثلا می‌خواستیم دستگاه سانتریفیوژ نصب بکنیم، دو نفری خودشون اومدن دستگاه رو برام نصب کردن، ما دیگه هزینه نصب ندادیم.
چقدر خوب.
بله خیلی خب تو اینجور کارهای فنی و اینها خب اصلا نه من نه خواهرم هیچ کدوم کار فنی خیلی بلد نیستیم.
مساحت کارگاهی که دارید با دوستان کار می‌کنید چقدره؟
حدوداً 100 متر، 100 تا 100.
یعنی توی فضای 100 متری 80 قلم کالای سالم رو دادن. محصولات سالم رو. خب دوستان زیادم سخت نیست. اونایی که میگن وای ما نمیتونیم و خیلی سرمایه میخواد و جای بزرگی میخواد و اینا، فکر میکنم چین هم همین کارا رو کرد که شد چین دیگه توی حالا مشاغل خانگی و
روحی سخت کوشی دیگه. میگم واقعا اون چیزی که الان جامعه ما بهش احتیاج داره اینه که یه ذره راحت طلبی رو بذاریم کنار.
بله.
واقعا به بچه هامون یاد بدیم خودمون مثلا اینقدر دنبال مصرف گرایی نباشیم.
اتفاقا میخواستم ببخشید تو ازتون قطع کردم، میخواستم الان که میریم سراغ آقای دکتر از آقای دکتر بپرسم که این فرهنگ سالم خوری که از کودکی میتونه به قول فرمایش شما سرکا خانم آموزش داده بشه به بچه ها، خودش در رونق کسب و کار خانگی و حالا حوزه‌ای که امشب داریم راجع به صحبت میکنه میتونه کمک کننده باشه که دیگه بچه ها چیپس و پفک و اینا رو کم کم حذف کنن، نه با زور، با این دانش و آگاهی که بابا من چیزی که میخورم باید سالم باشه، باید آری از اون مواد مضری باشه که توی خیلی از غذاهای کنسروی و نمیدونم فراوری شده و اینها ما میبینیم. این چقدر میتونه کمک کنه؟ و ضمناً جناب آقای دکتر بفرمایید، چون میخوام از بحثم دور نشیم، مهارت‌های نرم توی کسب و کارهای کوچیک با بزرگ چقدر فرق و فاصله دارن؟ اونا چه شکلی باید رعایت کنن کسب و کار کوچیک و خانگی؟ و نیازشون هر کدوم مبرمتره؟
خواهش میکنم. در پاسخ سوال اولتون که یه بار دیگه میفهمم،
بله.
میخوام ذهنمو
فرهنگ جمع. فرهنگ سالم خوری که از کودکی که این خودش باعث رونق همین کسب و کار میشه.
ببینید فرهنگ سازی کردن دو تا مقوله بسیار بسیار بزرگ داره، فکر میکنم هممون هم میدونیم، پول و زمان.
بله
مسلما کارخانجات بزرگ هم زمان بیشتری دارن هم پول بیشتری دارن.
بله.
به خاطر همین هزینه بیشتری میکنن، هزینه زمانی و مالی بیشتری میکنن برای اینکه بچه های ما، خود ما محصولات اونا رو مصرف بکنیم.
بله.
به خاطر همین این رقابت خیلی رقابت سالم و رقابت پایا پایی نیست. ولی در حوزه فرهنگسازی خانگی و اینکه ما بخوایم در خانواده هامون شروع بکنیم به این کار انجام بدیم، قطعا و قطعا باید دنبال جایگزین های خوب باشیم. همین لواشکی که الان ایشون زحمت کشیدن برای ما آوردن به نظر من مزه عشق مادر بزرگ کارو میده.
بله حالا چقدر توصیف زیبایی.
و این چیزی است که ما باید به بچه هامون یاد بدیم، باید که روش کار بکنیم. قطعا هزینه بره، قطعا زمان خودشو لازم داره، قطعا مسلمه در بازه کوتاه و میان مدت ممکنه ما زورمون نرسه به کارخونجات که مصرف پفک، مصرف چیپس، محصولات این شکلی و تنقلات این شکلی رو که جایگزینه، در واقع شاید زورمون نرسه که بخوایم اینها رو با هم دیگه جایگزین بکنیم. اما در فضای کوچیک شاید فقط بتونیم خودمون فرهنگ خودمون رو توسعه بدیم.
بسیار.
اگر بخوایم فرهنگش رو کامل جا بندازیم به نظرم باید کمک‌ها و دست‌های بزرگتری بهمون کمک بکنن. شاید تو قالب یک کارگاه خانگی بشه لواشک خوب تولید کرد، اما فرهنگ خوب و تو قالب توی خانواده و چند تا خانواده نمیشه تولید کرد. خیلی سخته، چون ما بچه‌هامون رو خیلی با نظرات خودمون تربیت میکنیم، بعد میرن تو جامعه کلن تبدیل به یه فرهنگ و تربیت دیگه میشه. به خاطر همین همیشه زور جامعه و شرایطی که جامعه به بچه ها و تربیت و فرهنگ ما تحمیل میکنه همیشه بیشتر. اما در مورد سوال دومتون که فرمودید مهارت های نرم در کسب و کارهای کوچیک چقدر تأثیر دارن و چه تغییری در مهارت ها هست بین کسب و کارهای بزرگ و کوچیک، باید عرض بکنم که ببینید مهارت های نرم همونجوری که اول تو تعریفش هم یه مقداری بهش اشاره کردیم، بیشتر فردیه. وقتی کسب و کار خونگیه و 5 نفره است و 10 نفره است، ما میتونیم این مهارت‌ها رو با گفتمان، با ارتباطات، با شرایط کنار هم بودن و در واقع توی همون هوش هیجانی که حالا توی بخشی حتما بهش خواهیم پرداخت، همدلی